begeisterd mensen, hè? Want mensen zijn ook door die aanhoudende geldstress en de doorwerking daarvan op gedrag.
رئیس دومای دولتی روسیه ماه گذشته در واکنش به این وضعیت گفت اتحادیه اروپا گاز طبیعی مایع آمریکا را با قیمتی چنان بالا می‌خرد که گویی عطر شنل است. وی افسود که این اتحادیه با سیاستی که درباره انرژی اتخاذ کرده، اقتصاد خود را در معرض نابودی قرار داده.
جناب آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
ممنونم آقای دکتر. چرا اروپایی ها ترسیدن و معتقدن که ما در سطح دوم قدرت جهان هستیم؟
خب طبیعتا به نظر من از همون ابتدا برحال تحریکات آمریکا باعث شد که جنگ بین روسیه و اوکراین شکل بگیره، چون برنده این منازعه آمریکا بود و هم روسیه تضعیف میشد، هم در افکار عمومی، هم در بحث نظامی و اقتصادی، و هم اینکه اروپا تهدید میشد و آمریکا خودش رو میخواست به عنوان یک قدرت بلا منازعه نشون بده. از لحاظ اقتصادی هم تا حدود یورو رو تضعیف کرد و همین که اتحادیه‌های دیگه‌ای که به دنبال پول واحد بودند رو تا حدودی تضعیف کرد و وابستگی اروپا رو به عنوان اتحادیه‌ای که پول مشترک داره به رخ جهانیان کشون، و خب طبیعتاً در این بین منافع اقتصادی زیادی هم داشت، از جمله اینکه حتی گاز مایع رو در مقاطعی به نرخ‌های بالای 100 سنت برحال عرضه می‌کرد. خب در این شرایط اروپایی که هم وابستگی شدیدی به انرژی از آمریکا پیدا کرده الان و همینطور از روسیه داره، از طرفی برای امنیت خودش نیز وابستگی شدیدی به آمریکا داشت، همه اینا باعث شد که برای سرمایه‌گذاران اروپا بای ریسک بشه و علاقه ای نه سرمایه‌گذاران داخلی و نه خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی، مخصوصا به هر حال سرمایه‌گذاری بلند مدت نداشته باشن.
آقای دکتر، از زمان جنگ جهانی دوم تا الان هیچ وقت اروپایی ها اینقدر در سطح نازل ندرخشیدن، این تحلیل درسته؟ چرا اینطوری شد به اینجا رسیدن؟
بله همین، ببینید اروپا یه وابستگی با روسیه ایجاد، برای مهمترین مسئله که انرژی باشه جایگزین‌های مناسبی هم ایجاد نکرده بود، بنابراین در مقطعی که این اتفاق افتاد به شدت دچار بی‌برنامگی شده و با حدود زیادی شاید سالها پیش اصلا چنین سناریویی رو اروپا محتمل نمی‌دونست، بنابراین به نظر میرسه به قول شما بدترین شرایط رو تجربه میکنه و در شاید سالهای آینده این وضعیت بدتر هم بشه. و خب شما ببینید آمریکا هم از این وضع استفاده کرده و برای کمک و دفاع اروپا هم به هایی چون تأمین هزینه های جنگ یا
ببینید آقای دکتر، قشنگ میشه به نتیجه رسید که هم آمریکا خواستار اروپایی ضعیف است، هم چینی ها میخوان و هم روسا میخوان، و این اروپا در این حلقه گرفتار شده نمیتواند دست پا بزنه، چون بله. نه اقتصاد چین میتونه دست پا بزنه یا به روسیه.
بله به هر حال اروپا شما شاهدید در همه ائتلاف ها از افغانستان، از عراق
شده.
بله در همه ائتلاف ها اولا حضور ویژه داشت، یعنی با آمریکا بسیار بسیار همخوان بود، اما الان احساس میکنه آمریکا اون حمایتی که اروپا روش حساب کرده بود رو نداره و هم خزینه ها رو میخواد پولش رو بگیره، بالاخره بدهی سنگینی آمریکا داره، و هم این که آمریکا اروپای ضعیف رو میخواد، روسیه اروپای ضعیف رو میخواد که ناتو گسترش پیدا نکنه، این هم برای فروش کالا طبیعتاً اقتصادهای ضعیف رو میخواد، و برای یک اقتصاد ضعیف حتما باید قدرت سیاسی و نظامی یه منطقه تضعیف بشه، در معرض تهدید قرار بگیره و انرژیش هم در چالش قرار بگیره.
ببینید آقای دکتر، یه نکته دیگه هم که مقفول واقع شده، شما ببینید در بعد از جنگ جهانی چه رهبرانی در اروپا بودن و الان چه کسانی هستن. شما نیا کن آدمای مثل هلموت کول، هلموت اشمید در آلمان، ژاک شیراک و یا میتران در فرانسه، چرچیل و تاچر در انگلیس، اینا کجا؟ این رهبران فعلی که سبک مغز هستن علنا برمیگردن که ما کاری از دستمون بدن نمیاد، شما بدین با آمریکا توافق کنیم. خب این آدما که خودشون کم باشن به طور طبیعی کشورم پایین میاد، قادر نیست در سطح جهانی بدرخشه.
ببینید این آدم ها نتیجه به هر حال گروه بندی ها و جناهایی که در انتخابات بودند و عدم رضایت در همون مقاطع، در بعضی مقاطع به حال باعث شد که شیوه های جدید، افراد جدید، نگاه های جدید بر سر کار بیاد و الان نشون داده میشه که وضعیتشون به جایی که بهتر بشه دچار چالش شده.
خب این آدم هم در اون سطح نیستن. بله، شما ببینید در جنگ بعد از جنگ جهانی دوم آقای دوگل میاد سر کار با اون نابغه بودنش، با اون فکرهاش که عملا میگه ما حاضر نیستیم در برابر آمریکا یا کوتابیا. الان شما نیا کن ببین آقای مکرون چی میگه و صدر اعظم آلمان در اوج سستی و ذلت داره تصمیم میگیره و با زمانی که با ترامپ دیدار میکنه وضعیت نشستن شما دیدی چجوری، مثل استاد مدرسه در مقابل شاگردا.
بله قطعا همینطوره. ببینید این رو بنده اولم هم نظر با شما عرض کردم که اروپا در همه ائتلاف ها اولین کشور و اولین منطقه بود با آمریکا سریع وارد ائتلاف ها می شد، همراهی بسیار عجیب غریبی با آمریکا داشت و انتظارش این بود که آمریکا در چالش ها بیاد در کنارش قرار بگیره و با تغییر حکومت و آمدن ترامپ خوب خیلی فضا به حال فرق کرده و شرایط تحقیرآمیزی هست و از روز اول جنگ هم من همیشه گفتم اصلا شاید عامل اصلی جنگ و تحریک کننده جنگ به نظر من خود آمریکا بوده و منافع آمریکا بیشتر از همه در این شرایط تأمین شده. اروپای ضعیف، روسیه ضعیف، منطقه پرچالش.
یعنی ممکنه اروپایی تجزیه بشن از اتحادیه اروپا بیان بیرون مثل انگلیس؟
ببینید الان اروپا بحث مهمتری هم داره. یعنی با اتحادیه، بدون اتحادیه شرایط سرمایه‌گذاری و اشتغال کم کم دچار چالش خواهد شد و ممکنه نارامی‌های داخلی، نارضایتی‌ها با توجه به اینکه خب درآمدها و تولید ناخالص داخلی این کشورها در معرض تهدید هست، بیشتر از اینکه تحت عنوان اتحادیه باشه یا کشور مستقل باشن، این چالش به نظرم مهمتره و اگر جنگ روسیه ادامه پیدا کنه، جنگ اوکراین ادامه پیدا کنه، شرایط بسیار بسیار سخت میشه. هرچند در برخی مقاطع تونستن با کمبود انرژی کوتاه بیان، اما به هر حال سرمایه گذاری که بخواد بیاد در این اتحادیه اروپا سرمایه گذاری کنه، اولین چیزی که لازمشه خب طبیعتا بحث انرژی هست که محدودیت های عجیب غریبی در اروپا در این خصوص وجود داره و توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا به خاطر بالا بودن قیمت انرژی، کمبود اون و همینطور ریت های مختلف نظامی در معرض تهدید.
آقای دکتر، به عنوان نکته پایانی ببینید، در هر کدوم از کشورهای اروپایی دست کم بین 30 تا 40 هزار سرباز وجود داره که متعلق به ناتو، یعنی سربازی آمریکایی وجود دارن. پس بنابراین آمریکا اینجوری وانمود میکنه که شما زنده هستید چون ما میخوایم، شما امنیتتون در گروه ما. پس این اروپا هرگز نمیتونه استقلال داشته باشه و هرگز نمیتونه در برابر آمریکا یا بیستن و اینجا خروجیش میشه برگرد به اقتصاد چین و چینی میگه شما این هستید.
در اروپا و چین یک تفکری بود که در مقطع خودش شاید تفکر معقولی بود و اون این بود که ما چالش نداشته باشیم با آمریکا، همراه باشیم و اقتصادمون شرایط بهتری داشته باشه. اروپا خیلی بیش از حد به آمریکا مطمئن شد، اما چین اومد همزمان زیرساختای خودش رو برای استقلال تقویت کرد زیرساختای نظامیش رو هم روش کار کرد، اما با آمریکا هم وارد چالش نشد. حتی شما ببینید در بحث چین تایپه هم چین کاملا سکوت میکنه، اصلا دوست نداره با آمریکا درگیر بشه. حتی درگیری سیاسی شما همین بحث تعرفه ها رو ببینید دیگه، چین در مقابل تعرفه 57% کالاهای کمراب رو صادراتش به آمریکا رو ممنوع کرده بود.
درسته.
اما اومد با ترامپ نشست رئیس جمهور چین،
درسته.
در ازای 10% کاهش نرخ عوارض راضی شد که اون ممنوعیت ها رو برداره. خب طبیعیه، به هر حال آیین قدرته و اینها رو ملاحظه میکنه، و اگر این ملاحظات رو نداشت شاید ممکن بود 40 سال پیش 50 سال پیش درگیری بین اروپا و درگیری بین چین و آمریکا بالا بگیره و فشارها همین تحریم هایی که همین تعرفه ها اون موقع شکل بگیره و چین اون وقت چین فعلی نبود. پاجایی که مقدوره چین نمیخواد چالشی با آمریکا داشته باشه، چون به هر حال شرایط سختی رو میتونه تجربه کنه. چین، من بارها عرض کردم، چین خورده فروشه به کشورهای جهان و
عمده فروشه،
نمیخواد درگیر بشه، در حالی که روسیه عمده فروشه و اگر بلایی که سر روسیه آوردن در افکار عمومی از اتحادیه فوتبال و از همه جا محرومش کردن، اگر برای چین اتفاق بیفته خرید کالاهای چینی تحریم میشه و واقعا سیر کردن 1 میلیارد و 700 میلیون بسیار بسیار سخته.
بسیار ممنون.
طبیعی چین دوچار چالش بیشتر نخواهد بشه.
آقای محمودی اصل عزیز، برات ممنونم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بر اساس دکترین مونروئه، رئیس جمهور اسبق آمریکا، همونطوری که آمریکای لاتین منطقه حیات خلوت این کشور تلقی می شود، آیا آسیای میانه حیات خلوت روس‌ها نیست؟ اگر هست که هست، چرا آمریکایی‌ها برایشان مسئله آسیای میانه بسیار مهم است؟ اگر بپذیریم که چنین اتفاقی خواهد افتاد، بنابراین می توان به اهمیت مضاعف منطقه آسیای میانه پی برد. منطقه آسیای میانه با دارا بودن ذخایر عظیم کانی نفت و گاز، مس، قلع، روی، سرب و چوب جهان، می تواند در کنار کریدورهای شرق به غرب از سوی چین به اروپا یکی از مهمترین مناطق باشد، اگرچه با جمعیت کمی مواجه است. اما بنابراین به نظر می رسد در نقطه سرمایه گذاری آینده آمریکا نقطه تلاقی و طلایی بسیار مهمی را می طلبد. اگرچه جمهوری های اسبق شوروی سابق در شرق به عنوان آسیای میانه بخشی از بدنه اصلی شوروی بودند، اما به نظر می رسد روسیه امروز هرگز نخواهد پذیرفت که آمریکایی ها در آنجا لانه کنند و لانه جاسوسی خود را به راه بیندازند. اگر که پایگاه نظامی مناس در ازبکستان فعال است، اما به نظر می رسد برای تعادل قوا روس ها بیش از پیش به این منطقه فشار می آورند. از دیدگاه آمریکا آسیای میانه از این نظر مهم است که میتوان با صورت پایگاه بتوانند افغانستان، چین و هند را کنترل کنند. تأکید ترامپ مبنی بر پایگاه بگرام در افغانستان و استقرار مجدد در همین چارچوب مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. چینی ها با علم این مسئله معتقدند که ما حاضریم در این زمینه سرمایه گذاری لازم را در شمال افغانستان و مرزهای تاجیکستان داشته باشیم، اما مشروط بر اینکه آمریکایی ها در این منطقه حضور نیابند. بنابراین وسعت منابع زیرزمینی در منطقه به دلیل عدم دخله برداری لازم مورد توجه غربی ها واقع شده و تمایل آمریکا برای سرمایه گذاری مجدد و مذاکرات آتی در این چارچوب مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. از دیگر موارد مهم آسیای میانه که نظر آمریکایی ها را به خود جلب کرده، چگونگی انتقال انرژی از آسیای میانه به بازار مصرف یعنی اقیانوس هند و خلیج فارس است. اگر در نظرتون باشد، آمریکایی ها با فشار خود عملا توانستند ترکمنستان را متقاعد کنند که از طریق سواب از طریق ایران انرژی خود را به بازار مصرف برسانند، اما از طریق افغانستان و مذاکرات آتی می توانند اگر بپذیرند که مسائل امنیتی مانع از این تحقق این امر نهاد شد، با انتقال لوله نفت خود را، گاز خود را از طریق افغانستان، پاکستان به بازار مصرف برسانند. در این صورت آیا هند و چینی ها ساکت خواهند ماند؟ به نظر می رسد معامله پس پرده می تواند بیانگر و روشنگر حوادث آتی در جهان باشد. و اما جمله پایانی هفته. سیاست‌های اقتصادی ترامپ نه ایالات متحده که جهان را با هرج و مرج مواجه ساخته. و اگر مقابل این ویرانگری‌ها و نابخردایی‌ها گرفته نشود، بروز یکی از خطرناک‌ترین تراژدی‌های اقتصادی اجتناب ناپذیر خواهد بود. اینها بخشی از سخنان اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا در جمع دموکرات‌ها بود که هفته گذشته گفت: من شرم دارم بگویم این فرد همکار من، رئیس جمهور من و ساکن بعدی کاخ سفید است. اوباما معتقد است از منظر اقتصاد جهان این تراژدی نه مخرب بلکه ویرانگر است و من اینک افق تاریک ایالات متحده را به خوبی می‌بینم و با صدای بلند هشدار می‌دهم: بس است. خداحافظ.
ایران جان، خراسان جنوبی ایران تقدیم می کند.
دارو دوا،
ندای طب سنتی در خراسان جنوبی.
به نام خدا و سلام به هم میهنان عزیز و نازنین. در هفته‌ای که خراسان جنوبی میزبان رویداد ملی ایران جان است، در خدمت آقای مهندس پویان هستیم، مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، و قراره از خواص محصول زعفران برامون بگن. همونطور که شما عزیزان هم میدونید، استان خراسان جنوبی دومین تولید کننده محصول زعفران در ایران هست. سلام جناب مهندس، خیلی خیلی خوش آمد.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزو دارم همیشه ایامتون زعفرانی باشد انشاءالله.
درود بر شما. جناب مهندس، دوست داریم بیشتر برامون از خواص این گل بنفش رنگ بگید.
شما فرمودید که ما دومین تولید کننده زعفران ایران هستیم، ولی اولین منطقه‌ای که در زعفران از قرن‌های 3 و 4 هجری مطرح شد منطقه خراسان جنوبی بود، و به شکرانه خدا زعفران به سایر نقاط ایران هم مهاجرت کرد، از جمله خراسان رضوی که الان اولین تولید کننده زعفران ایران هستند، و به لحاظ میزان تولید ما دومین هستیم. اما کیفیت زعفران خراسان خب همیشه مطرح بوده که به لحاظ کیفی زعفران بسیار خوبی، به ویژه به عنوان برند زعفران قائنات حتی در کشورهای خارجی هم مطرح است. زعفران هم از اون گیاهانی است که در واقع میتونیم بگیم یکی از الطاف خداوند به مردم این منطقه یا ایران هست. زعفران یک گیاه خودرو بود، الان هم از این جنس گیاهی نمونه های خودرو رو در غرب ایران تو ارتفاعات داریم. زعفران و خیلی از ادویه هایی مثل نعنا، مثل ریحان و از این قبیل ادویه های معطر که الان در آشپزی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیره، به استناد تحقیقات تاریخی کشف زنان ایران در ایام قدیم قبل از اسلام زمان هخامنشیان است. زعفران هم در غرب ایران در ارتفاعات لرستان توسط زنان ایران کشف شد، و این داستان خیلی داستان جالبی هست که در اون زمان زنان ایرانی گیاهان مختلف رو جمع‌آوری می‌کردند و اینو با مواد جانوری مثل گوشت تبخ می‌کردند، که اون ادویه‌هایی که الان ما داریم در واقع در این پروسه کشف شدند، و تاریخ گیاهشناسی دنیا ثبت حدود 34 مورد از ادویجات صنایع غذایی رو مربوط به زنان ایران میدونن. به هر تقدیر زعفران هم یه گیاهی است که با این شرایط فعلی کم آبی و تغییر اقلیم ما یکی از اون گیاهانی است که باید بهش توجه کنیم. نیاز آبیش خیلی کمه. در زمانی که هوا گرم میشه این گیاه به خواب میره، یعنی در فصل تابستان رو کلن به خواب رفته و در اوایل پاییز به گل میره و برگش ظاهر میشه، و بعد از اون که گل داد و مدتی برگش سبز بود دوباره به خواب میره. چنین موهبتی رو باید قدرش رو بدونیم و سپاسگزار خداوند باشیم که میتونیم باز با این تغییر اقلیم باز هم ما به لحاظ کشاورزی یک درآمدی داشته باشیم. خب زعفران هم همه میدانند و همه میگن که مهمترین خاصیتش فرح آوری زعفران هست. البته به نظر من خب زعفران میتونه خواص دیگری داشته باشه که خیلی مهم باشن در این ایام که ما بیماری های مثل افسردگی رو خیلی زیاد داریم، مثل آلزایمر رو زیاد داریم. یکی از مواد غذایی یا فراورده هایی که میتونه پیشگیری بکنه از این عوارض زعفران هست. الان در دنیای غرب زعفران رو میزان متوسط میزان مصرف زعفران در غرب خیلی از ماها بیشتر شده، چون قدرش رو دونستن. به لحاظ تغذیه‌ای و مصرف موادی خاص در اروپا خب زعفران رو در کنارش مصرف میکنن که عوارض اون تغذیه بد رو بتونن ترمیم کنن. زعفران در اولین تأثیری که میذاره برای ما اینه که از بروز فشار خون، یعنی افزایش فشار خون جلوگیری میکنه. علاوه بر این از بروز ضایعات نخاعی جلوگیری میکنه، و این بسیار بسیار ارزشمند خواهد بود به لحاظ پزشکی. زعفران یه کار دیگه میکنه که خیلی ارزشمنده. میدونیم که اکسیژن در بدن ما خب یک ماده حیاتی است. مصرف زعفران اکسیژن پلاسمای خون رو افزایش میده و خاصیت ضد سرطانی بسیار خوبی رو رقم میزنه. خب این افزایش اکسیژن در پلاسمای خون یه حالت فرح و شادی هم به انسان میده. انسان از اون حالتی که رخوت و سستی داره بیرون میاد و این یکی از خواص زعفران. تریگلیسیرید و کلسترول یا همون چیزی که ما اصطلاحاً بهش میگیم چربی خون، هر دوی اینها رو میتونه کنترل کنه زعفران. علاوه بر این خاصیت ضد درد داره و اون حالتهایی که با آدم دست میده که اصطلاحاً میگیم دپرس شدیم، یه حالت غمی با آدم دست میده، مصرف زعفران، مثلا یک استکان چای زعفران یا دمنوش زعفران میتونه در درمان این عارضه بسیار مؤثر باشه. از بروز تومورها در بدن جلوگیری میکنه چون خاصیت آنتی اکسیدانی خیلی قوی داره زعفران. زعفرانو مشهور هست در دنیا که قوای مغزی رو تقویت میکنه، مقوی اعصاب هست و حافظه رو تقویت میکنه و اینها این خواصی که عرض کردم خدمت شما برای زعفران مطرح هست تقریبا در هیچ گیاه دیگری در دنیا نمیتونیم اینو داشته باشیم و به این دلیل خدمت شما عرض کردم و خدمت شنوندگان عزیز که زعفران یک نعمتی است که باید خدا رو شکر گذار باشیم. خب زعفران علاوه بر اینهایی که روی سیستم عصبی تأثیر میذاره، روی قوای مغزی تأثیر میذاره، میتونه روی کبد و کلیه و مثانه هم تأثیر بذاره، به پاکسازی کبد کمک میکنه، به پاکسازی کلیه کمک میکنه، تنفس رو تحریک میکنه و از این لحاظ هم باز میتونه یک ماده دارویی غذایی بسیار ارزشمند و مفید باشه. بین گیاهان دارویی خب یه گیاهانی داریم که خیلی استثنایی‌اند، مثل این گیاه که از این گیاه میتونیم داروهایی بسازیم که از آلزایمر و افسردگی و پیشگیری بکنه. البته گیاهان دیگری هم توی منطقه داریم مثل گل نرگس که میدونید تا قبل از این خوش‌سالی‌ها در ارتفاعاتی مثل کوه نرگس در شهرستان خوسف ما به صورت طبیعی رویش نرگس داشتیم. میدونید مغز انسان یک سد مویرگی داره که نمیذاره داروها از اونجا عبور کنن. در بعضی از گیاهان مثل نرگس ما مواد دارویی داریم که در این زمینه مؤثر هستند و میتونن این سد رو بشکنن و وارد اون محیط بشن، تأثیر بذارن و زعفران هم از اون جمله است که میتونه تأثیرات بسزایی در سلامت ما به لحاظ عصبی و سیستم حافظه و مغز داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما و همچنین شما شنوندگان نازنین برنامه. خدا نگهدار.
انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستام از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
آب میوه‌های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات